بدم المظلوم از خجالی هرگه کوتاه نمی آییم بدم المظلوم از خجالی هرگه کوتاه نمی آییم بدم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنی مثلا خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنی مثلا تو اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسینی ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسینی پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم نحن جنود و معسکر الحسن 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 نحن جنود و معسکر الحسن
ما سربازای پادگان حسینیم
نحن جنود و معسکر الحسن 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 نحن جنود و معسکر الحسن
مثنوی حماسه
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام، به مثنوی حماسه خوش آمدید. این برنامه رو از آنتن رادیو مقاومت میشنوید، رادیویی که به صورت فصلی چند وقتی است با شعار صدای استقامت تا پیروزی در خدمت شماست. در این برنامه بخش‌های متنوعی داریم: بررسی شرایط امروز محور مقاومت، اخبار جبهه مقاومت، نقش زنان در مقاومت، زنگ الله اکبر، میز سینما، میز هنر و ادبیات، پویش ایران همدل و رادیو عربی بخش‌های برنامه امشب ماست. سی 30995 شماره پیامک ماست. اگر نکته، نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامک 30995. همچنین در نرم افزارهای پیام رسان ایرانی به نشانی @ رادیو مقاومت میتونید ما رو دنبال کنید. ۲۲۰ ۴۰۲۰۳ شماره خط ماست و خط ارتباطی ماست. اگر نکته‌ای دارید، پیامی دارید یا سوالی دارید میتونید از طریق این خط ارتباطی یعنی 220-40-203 با ما در میون بذارید.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزیر، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح الغریب، نصر من الله و فتح الغریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مر با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون، با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما، توی جنگا چیه پیشینه ما. حزب الله همال غالبون، 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 حزب الله همال غالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پر شکسته خبر آورده قاسد، رفته به آسمانا فرمانده مجاهد، آماده نبردیم یا سیدی یا قائد، یا سیدی یا قائد. در شهر سید علی تو راه، از یمن میرسه انصار الله، برا انتقام سید داره، میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله، ای حزب الله هم الغالبون. همال غالبان حزب الله آرزوشه تو این مسیر فداشه، هر کسی که تو لشگر حسینه، آرزوشه تو این مسیر فداشه، عاقبت مقلد کمینی به جز شهادت چی میتونه باشه، به جز شهادت چی میتونه باشه؟ تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده است، حتی اگه شهید شه بازم نرفته از دست، نرفته سید حسن، آخه شهید زنده است، آخه شهید زنده است. روز رجب میرسه با ارتداد میشه یاور امیر ذوالفقار، با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار، یاوران مهدی روز کارزار. حزب الله امال غالبون، 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 حزب الله امال غالبون.
ساعت 19:10 با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم، اما رسیدیم به بخش نخست از برنامه امشب و میز تحلیل، قسمتی که در اون صحبت میکنیم در رابطه با تحولات و اتفاقات محور مقاومت، و این افتخار رو داریم که امشب میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر سید هادی سید افقی، کارشناس منطقه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
بزرگواری. آقای دکتر، پیش از این که حالا به صورت جزئی به اتفاقات بپردازیم، اگر موافق باشید یک نگاه کلی داشته باشیم به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در منطقه و خصوصا فعالیت هایی که محور مقاومت انجام داده شاهد بودیم، از بعد از 7 اکتبر و طوفان الاقصا شاهد تغییراتی در مبارزه با استکبار جهانی و رژیم اشغالگر قدس بودیم، دیدگاه شما رو داشته باشیم که این چند وقت چطور گذشت و چه اتفاقاتی رخ داد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من از بیانات حضرت آقا اول استناد بطلبم. یه جمله خیلی مهمی رو در سالگرد رحلت از امام در مرقد بیان فرمودن.
بفرمایید.
در خصوص طوفان الاقصا دیگه تکرار نکرد آقا. من خیلی پیگیری کردم که این جمله رو چرا گفت و چرا تکرار نکرد، و اون این بود که فرمود عملیات طوفان الاقصا نیاز منطقه ما بود. خیلی توش حرفه.
بله.
این اصلا جنگ بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها نیست. طوفان الاقصا سنگی رو در یک آب راکد انداخت که موجش دیگه داره به دانشگاه کلمبیا و استنفورد و ام‌آی‌تی و میگامپولیتان. این چی بود؟ بعد خود حضرت آقا فرمود که علت اهمیت طوفان الاقصا اولا این بود که این یک ضربه راهبردی بر پیکره رژیم وارد کرد. خب ضربات تاکتیکی با راه بردی فرق میکنه. یکی از اسرار شاید همینه که این عملیات برخلاف رویارویی های قبلی، چه بین حزب الله و رژیم و چه بین گروه مقاومت فلسطین و رژیم، عمدتا پدافندی بوده و در طوفان الاقصا این حماس و جهاد آفندی عمل کردن و وارد نوار غزه شدن. خلاف غزه محاصره کرده خود نوار که 36,000 کیلومتری مربعیه. خب مسئله این که چرا آقا فرمودن نیاز منطقه ما بود این عملیات.
بله.
بعد فرمودن که آمریکا، کشورهای ناتو، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی که عادی سازی کردن و روابط دارن با رژیم، یک توطئه بسیار بزرگ و هولناک رو برای منطقه تدارک دیده بودن.
دقیقاً.
و این طرح داشت مراحل پایانی خودش رو طی می‌کرد که دیگه اجرا بشود. اما از مسئله خلع سلاح گروه فلسطینی، بحث حزب الله، بحث نمیدونم انصار رو در یمن، بحث مقاومت اسلامی در عراق، خود انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هدف بوده. فلذا این مسئله ابعاد مختلف هم داشته ظاهرا. فلذا شما لازم فرمایید روزهای اول و وقتی این طوفان لرزش شروع شد دیدیم تقریبا تمام سران کشورهای اروپایی و در وضعش امریکا هر وله کنان اومدن تل آویو. بایدن اومد، مکرون اومد، ریشی سوناک نخست وزیر سابق انگلیس اومد، شولز صدر اعظم آلمان اومد، همشون اومدن که خدای چی شده. اینا احساس کردن که رژیم چه آسیبی دیده. رژیم هنوز گیج بوده، این تا بیاد خودشون جمع کنه و تلانه واقعا دیگه نتونست جمع کنه. به همین دلیل هم میبینی که هر چه زمان میگذره آتشباری ها و ترکش بازی های نتانیاهو پایان نداره. تا حدی که اومد دیگه ریس کرد و در پای تخت ما میهمان ما رو کشت، اسماعیل هنیه رو.
بله.
البته حالا ایران یه پاسخ وعده صادره دو داد، ولی کن اونها برای که تحقیر شدن خواستن خود اینشون بدن و بگن که معادله بازدارنگی دست ماست هنوز، اومدن دوره به ما حمله کردن. البته حمله خیلی حمله گستره نبود، خیلی هم کوچک نبود. حضرت ما فرمود که نه بزرگ نمایی میکنیم این عملیات رو، نه کوچک انگاری میکنیم.
بله دقیقا.
خب حالا دو تا اتفاق مهم هم در جنوب لبنان رخ داد. یکی بحث پیجرها بود و نمیدونم شهدای صف اول شاخ نظامی حزب الله و نهایتا به شهادت رسوندن سید حسن و شیخ حاسم سید هاشم سبدین رحمت الله علیهم. بعد از این مسئله اینا تصور کردن اسرائیل که الان با یه تلنگر وارد جنگ زمینی بشن تا خود بیروت راحت میتونه خودشون برسونن، و الان بدون حساب کتاب جنگ زمینی رو شروع کردن، غافل از اینکه حزب الله یک تشکیلات شکننده و اگر فرمانده هاشون یا اگر دلیل
شخص محور نیست واقعیت،
تشکیلات محوره. به همین دلیل هم قدرت بازسازیش بسیار بسیار بالا بود، شتابان بود، هم دبیر کل انتخاب کردن و هم فرماندهان نظامی. خب الان رژیم توش مونده. زمان سید حسن، قطعا شما کارشناس هستید، زمان سید حسن رسول الله موشک ها خیلی به ندرت تازه به 50 کیلومتری میرسید، مثلا به سفد و نهاریا. الان به جنوب تل آویو داره میرسه.
حتی میبینیم در خبرهای دو سه روز گذشته هم داشتیم که دوباره مجددا حمله شد به خونه نتانیاهو و محل مسکونی.
حمله داخلی بود اون گلوله.
و امروز میبینیم که آقای دکتر اصلا پهپادها بر آسمان سرزمین‌های اشغالی دارن پرواز میکنن.
یعنی اینو میخوام بگم که پس ببینید فراوانی حملات حزب الله برخلاف اشتباه محاسباتی فاحش رژیم که حزب الله کارش تمومه، ما دبیر کلش زدیم، معاونش زدیم، فرماندهان صف اول رو ما زدیم، پیجر و در واقع عقبه حزب الله که مردم زاهی هستن ما زدیم، دیگه حالا پیاده روی قشنگ راحت می‌رسیم بیروت. الان 2-3 کیلومتر هنوز وارد همون نواد منزل نشدن و چه تلفاتی، چقدر این نمی‌دونم افتخار صنعتی نمیدونم سنه نظام مرکاباشون مرتب میره هوا، نفربرهای نمرشون، آسیب هایی که تیپ گولانی که تیپ نخبه است، اصلا نامش لرزه میداخت در اندام کشورهای ارتشای کشور عربی، امروز همینجور دارن جنازه میبرن. خب حالا در مقابل بعضی از عزیزانی که خیلی احساسی و خیلی زیرپوستی تحلیل میکنن میگن آقا چه داری میخوره، آقا ظاهر از بین برد، نمیدونم حسن از بین برد، الان به قلب بیروت داره میزنه. خب برادر من غافل از این که شما ببین او داره چه ضربه‌ای میخوره که در کار اینقدر کار به استخونه نتانیاهو است که وزیر جنگشو در اوج جنگ عزل میکنه.
یه اتفاق واقعا عجیب.
آقا مگه شوخی گالانت تو روی خود نتانیاهو ایستاد گفت آقا تو دروغ داری میگی، ما نمیتونیم به جنگیم، ما ضعیف نیستیم. آقا نتانیاهو حزب الله خیلی قوی، ما فکرش نمیکردیم اینقدر قوی باشه. این خود مطبوعات حارس و این مطبوعات جناح چپ و لیبرال دارن اسرار فاش میکنن و همین رسوای داخل دفتر نتانیاهو که گزارش های دروغ از شباک و موساد میگرفت و توی هیئت ادارات مطرح میکرد، یک رسوایی. حالا یک نقطه عطفی که الان ایجاد شده بحث آتش بسه.
بله.
خب قطعا اگر اینجا به پذیر آتش بسه چه در غزه بشه در لبنان، نتانیاهو باید بره زندان. پس شما یک سال خورده ای اسرائیل که داغون کردی، مهاجرت معکوس به 750 نفر رسیده، فرار سرمایه ها بیشتر شده، اقتصاد که خوابیده، توریسم خوابیده، واحد شکل اومده پایین، بورسش قرمز فروش شده. پس این چی بود؟ ما این همه تلفات دادیم، نتیجه چی شد؟ این 105 اسیر هنوز که دست حماس هن که
احسان.
تو که میگی ما نمیدونم غزه رو داغون کردیم، با خاک یکسان کردیم، خب چه پس کجا رفتن این 105 اسیر؟ آقای یحیی السنوار هم که میگفت این مانع بوده، اونم که شهید شد. پس این ادعاها داره یواش یواش رو میشه. مسئله دیگه که خیلی سوال مهم فرمودید، ابعاد این طوفان اقصا الان ببینید، وضع جنگ 1967 داشته باش، زمان عبدالناصر یه جنگ شد، 1973 زمان سادات بود، با بین اعراب و رژیم جنگ شد. آقا تو خیابونهای پایتختهای اروپا و آمریکا کمک به جبهه برای اسرائیل جمع میکرده مردم اروپا، خدا شاهده تصاویرش از دماش
کنه.
الان کسی جرأت میکنه بگه من اسرائیلی هم؟ تو همین ورزشگاه چیز چی بود؟
توی فرانسه بود. بله
هلند، هلند با
بله،
تیم مکابی با آژاکس 5-6 تموم شد به نفع آژاکس آمستردام. کدک داره اینا رو در فرانسه، اینا رو با اسکورت تماشاگرها رو بردن یه جایگاه مخصوص بهشون دادن، وقتی خارجشون کتک کاری شد. در یونان تیم بسکتبالشون هم شکست خورد، هم دیگه جرأت نمی‌کنه بگه ما اسرائیلی هستیم. این روایت کجا با اون کلام روایتی که 75 سال گفتن ما مظلومیم، ما هولوکاست شدیم، ما در معرض قتل عام عرب‌های بربری هستیم، ما نماینده تمدن جهان غرب هستیم. آقای ناتانو میره توی کنگره 51 بار ایستاده برش کف میزنه که تو داره خوب کاری میکنه، داره آدم میکشه، داره کودک میکشه، داره زن میکشه، داره خونه ها رو برسن مردم ویران میکنه، داره گرسنگی میدی، داره محاصره میکنه بیمارستان، بزن خوب کاری میکنه. 51 بار برش کف زدن که بهش روحیه بدن. ولی خب برگشت روز به روز، هرچی این جنگ طولانی‌تر بشه تعارضات بین خودشون، الان همین دیوانه کیه یه سری کات و یه دفاع جد که به جای گالانت اومده میگه که ما باید حزب الله رو خلع صدا کنیم. هالیوی رئیس سپاه بغل دست نشسته، یک پوزخندی میزنه، چپ چپ نگاهش میکنه که یعنی مرد حساب تو چی میگی؟ ما الان تو خط اول موندیم، تو میخوای حزب الله رو
یه خلع صدا کنیم؟ قرار بود یک ماه تموم بشه،
همه یک سال خورده ایه. بنابراین این که حضرت آقا میفرماید قطعا شما پیروز هستید و پیروزی هم خب نرخ داره برادر جان. الان تازه وعده صادره 3 هم در راهه، اینا هم در به ایرانی که دریافت نکردن. بنابراین آمریکا یه شتاب دارن ناتانیاهو چیز ترامپ که آقای ناتانیاهو شما، من 2 ماه دیگه باید برم کاخ سفید بشینم، میشم رئیس رسمی جمهور، نمیخوام دیگه این جنگ ادامه داشته باشه. زمان رسید من با یک طرح جدید اومدم، با برنامه جدید اومدم و نمیخوام دیگه خارج آمریکا درگیر جنگ با این اون بشم. ما باید بریم به جنگ اقتصادی چین، باید بریم اوکراین خاموش کنیم، ما با روس‌ها کار داریم، تعامل داریم، یه وضعی. بنابراین این ناتانیاهو اینکه بمبارانهاش خیلی شدیدتر داره میشه، یعنی واقعا بی سابقه است. در تمام جنگ‌های عرب و اسرائیل، جنگ‌های مقاومت با رژیم، هیچ وقت قلب بیروت نزده. مگر این چه الان داره میزنه؟ چرا؟ چون الان موشک های نقطه زن با سر نازل جنگی 350 کیلوگرمی 500 کیلوگرمی نیم تونه، شوخی نیست.
دقیقا
با این داره الان میخوره تلاویف. تازه حزب الله گفته این بخشی از امکانات تسلیحات ماست، اگر بخواد اسرائیل ادامه بده ما حتی دایمونات تسلیحات رو میتونم میزنیم. و این قولش رو داده بود آسد حسن، خدا رحمتش کنه، گفته بود که از کریات نزدیکترین شهرک نشین سنسه به مرز لبنانه، 2-3 کیلومتری مرز لبنانه.
بله.
ایلات منتها الیه خاک فلسطین اشغالیه که بندر ایلات یا عمر رشاش بهش میگن. سید حسن گفت ما از کریات تا ایلات موشک داریم، یعنی هر جور فلسطین رو خواهد بزنیم ما راحت میتونیم بزنیم. و این اتفاق الان با دلیل کلی جناب آقای شیخ نعیم قاسم داره رخ میده. این الان زدن حیفا دیگه برایشون مثل آب خوردن. خودتون الان فرمودید تعهدا دارن اونجا ملق میده تو آسمونه،
دقیقاً
نمیتون حریف بشن. میگن این چه تکنولوژیست که برمیگرده گالانت به ناتانیاهو میگه که ما ضعیف نیستیم آقای نخست وزیر، حزب الله قوی و ما رو غافلگیر کرده.
نکته مهمی
اینجا برمیگرده به جمله حضرت آقا که بعد از اینکه اسرائیل ما رو زد، همین ضربه اخیر، آقا فرمود باید آنچنان به اسرائیل بزن که بفهمه که دچار خطای محاسباتی فاحش شده. یعنی فکر نکنه بزنه در بره کار تمامه،
دوران بزن در رو تموم شد.
آره آقا فرمودن که حالا یه ده آقا چرا نمیزنه، یعنی میگن آقا نزنه. آقا فرمود که ما نه خیلی شتاب میکنیم با عجله میزنیم، نه خیلی تردید میکنیم و تأخیر میکنیم. خب به عجل شما دارید با آمریکا در واقع میجنگید عزیز من. اسرائیل ماسک قضیه است، چهره اصلی پشت این ماسک آمریکاست.
بله
چون آمریکا هزینه کرده، چقدر خودش رو رسوا کرده در کل جهان، جلو قطعنامه های محکومیت رژیم رو گرفته، ویتو کرده، طرحهای آتش بس رو ویتو کرده، الان برخط داره همجور بمب های تازه تولید و داغ داره به اسرائیل میرسه، برای اینکه بمب های مخازن خود اسرائیل تموم شد، مخازن موشکیشون تموم شده، برای اینکه پهباد چلتا میره تو هوا. اینا خشاب هاشون 12 تا 12 تا هست که حالا اومدن سامانه تد رو میخوان اونجا نصب کنن. خب تد که 2019 بود تو بیر سده تو هم منطقه نقد جنوب فلسطین اشغالی بود، تد در عربستان بود، خب چون جنوب مشکای انصار رو نگرف آرامکو نصفش رفت هوا، تد الان تو سفارت آمریکا در بغداده، چون نمیتون مشکای کاتشیار رو جلوشو بگیره. بنابراین این جنگ روانی و این نمیدونم حمایت ها و فلان دیگه تاریخ مصرفش تموم شده. این اشاره که فرمودید دو تا نارنجک منور زدن به منزلش،
بله
این که دیگه رفته به حزب الله نداره، داخل بوده، همه رو مرعوب کرده،
ولی خب نشون میده که دیگه امنیتی وجود نداره در سرزمین.
یه وقتی خود ایتمار بنگفیه وزیر امنیت داخلیه، وقتی ایتمار مغرور که میگه ما پیروز شدیم، ما همه سر همه رو داریم میبریم، مثلا فلان کشتیم، فلان کردیم، قدس نیم تو فلان میکنیم، ایتمار میگه این خط قرمز بسیار خطرناکه که شکسته شد. هم دوتا منور تازه زدن، یعنی الان در داخل خود اسرائیل یه دیگه واقعا دنبال نتانیاهو که بزننش که مردک. تو میگفتی تو حالی یحیی السنوار نمیذاره گروگان ها آزاد بشن، و یا یه سنار که خودتون اعلام کردی که شهید شده، و پس چه مرگیته؟ پس تو دنبال چیز دیگه هستی، تو دنبال این هستی که جنگ اینقدر ادامه پیدا کنه، حزب الله رو بزن به خودشون و حماس رو خلیج سلاح کنن، حماس پرچم سفید برافراشته کنه به دامن تسلیم، بعد مردم و سرمون غزه، فلسطین غزه و کرانه رو بکوچونن، اخراج کنن، بعد بشه قهرمان جنگ. وقتی قهرمان جنگ شد میگه خب حالا من که قهرمان شدم، بازم میخوای منو در محاکمه کنی، منو بفرستی زندان؟ معلومه هیچ کسی این جرأت نداره. اما چه تضمینی هست که آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، تو قهرمان جنگ خواهی بود؟ تو همین الان شکست خوردی، همین الان شما هر چی گفتی دروغ گفتی. الان روزنامه‌های خودتون برخی از سیاستمداری مخالف شما، هم گانس گفته، هم نمیم نفتالی بنت گفته، هم لاپید گفته، اینا که دیگه سران اپوزیسیون هستن دارن میگن آقا ما دیگه تموم شد، ما شکست خوردیم. آقای نتانیاهو بقیه مسیر رو با مذاکره سیاسی، برو سراغ حماس، برو سراغ حزب الله، که الان هوکشتاین فردا داره میاد لبنان که جواب طرحهای پیشنهادی آمریکا هم به حزب الله رو و هم به حماس ظاهرا میخواد بده، تا ببینیم حزب الله این برگه که از آقای نبیه بیاری رئیس پارلمان دریافت کرد چه پاسخ به این پیشنهادات آمریکا نسبت به برقراری آتش بس بخواد بده.
درسته. آی دکتر، با توجه به این که خب امپراتوری رسانه دست کشورهای غربی است و در این سالها بسیار بسیار تبلیغات گسترده ای انجام داده بودن، خاصیت رسانه همینه، میتونه از کاه کوه بسازه و از کوه کاه، فرقی نمیکنه، دو طرف است این رابطه، و شاهد این بودیم که مانورهای رسانه‌ای بسیار زیادی در مورد ارتش رژیم اشغالگر صورت میگرفت و اینکه فلان قدرت نظامی رو دارن، فلان قدرت هوایی رو دارن، خب گنبد آهنین هست. اما این چند ماه و نبرد محور مقاومت همه این معادلات رو به هم ریخت و امروز من میخوام ببینم دیدگاه شما چیه، چقدر نگاه دنیا به رژیم اشغالگر نسبت به قبل از 7 اکتبر تغییر کرده، چقدر این